بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. حديث هشت باب النخ باب القدرة، حديث هشت سيما جاس عن مفزل ابن عمر جعفي عن أبي عبد الله عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى لا تقدر قدرته. بذارن تناسبی که با باب داره همین فقره اولشه، الا اون بقیهش در ادامه ربطی به بحث قدرت نداره. لذا این ممکن اصلا لا تقدر قدرت و لا تقدر قدره باشه، با قینه جمله بعد که ما قدره لا حق قدره لا یقدر عباد لا صفته، بحث قدرت نیست، بحث معرفت شناختن آگاهی پیدا کردن به خداونده، که خداوند قابل شناسایی نیست، قابل چون قابل اندازگیری نیست. هرچی که ما میشناسیم در قالب اوصاف و اجزایی که میشناسیم، کم و زیاده، این مقدار در اون مقداری کمتر از اون و بیشتر از این، این آقا سوادش بیشتره، اون آقا مثلا شجاعتش بیشتره، همه چی تو قالب اجزا و مقداره در مورد مخلوقات اینا. ولی در مورد خداوند متعال چون اجزا و مقدار نداره، ما قدر الله حق قدره میشه دیگر، قدر نداره، اندازه نداره، لذا قابل شناسایی نیست به این معنا، فقط به عنوانی که موجود غیر مقداری فقط خدا رو میشناسیم، موجود غیر دارای وصف، مقدار، اندازه، شیء به خلاف اشیاء غیر متجزی. اینجا جای جالبیه. بله، خدا رو با این وصف میشه شناخت، تمام، نقطه سر خط، موجود غیر متجزی، موجود غیر مقداری، تمام، هیچ دیگه نداره. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، تمام شد. در مورد سایر چیزهاست که مقدار اندازه رضا میگه لا یقدر العباد علی صفته، لا یبلغون کنه علمه ولا مبلغ عظمته، چون اصلا کنه علم نداره، مبلغ عظمت نداره، نمیتونه داشته باشه، چون مقداری نیست. اشیاء دیگرن که مبلغ عظمت دارن، کنه علم دارن، خدا ندارد، اندازه ندارد که بخواد شما بهش برسید. لیس شیء غیره، دیگه این چیزیست که و لیس شیء غیره و نور لیس فیه ظلمه، صدق لیس فیه کذب، عدل لیس فیه جوهر، چیزی غیر خودش نیست، چیزی نیست، لیسه، چیزی غیر خدا نیست. این میشه خب دو جور معنا کرد آقای حجتی، دقت کنید، یا بگیم سه جور. یک معنای باطل ممکنه باشه، آقا اصلا غیر خدا هیچی نیست، لیسه شیء غیره، غیر خدا چیزی نیست. آقا پس شما چیه؟ هیچی؟ یه حدیث چیه؟ خب که معنی باطلیه، غیر خدا هست چیزایی بالاخره، حالا اسمشو بعضی گذاشتن مظاهر، بعضی گذاشتن تجلی، بالاخره بعضی غیر خدا هست چیزایی. پس این معنای لیس شیء غیره حرف باطل است، این احتمال میره کنار. یه معنی دیگه داده میشه حدیث که لیس شیء غیره هو نور لیس فی ظلم صدق لیس فی کذب، یعنی چیزی غیر خدا نیست که این گونه باشد. هو نور لیس فی ظلم و صدق لیس فی کذب، یعنی این توضیح اون غیر از غیر خدا چیزی جوری نیست، فقط خداست که اینجوری است. تو کردید اینم یک معنی، این خب معنی تقریبا صحیحه میشه، قابل تصدیقه. یه معنای دیگه شاید بشه گفت، معنای سومی که معنای لطیفیه تقریبا، نیست که هر چیزی که بارها هم صحبت شده همه چیز خودش نیست، چون در حال تغییر است، امکان تغییر درش هست. یا علم یکن نطفه من منی یمنا، خب این حضرت آیت الله که اینجا نشسته، این آقا یک زمان قطره منی بود. خدا داره میگه علم یکن نطفه من منی یمنا، یعنی آقایی که اینقدر داره پوز میده، یا آقا یک قطره منی بود. خب این قطره منی کجا؟ این کجا؟ خدا میگه بله چرا، همین همو بود. خب هر چیزی خودش نیست، در حال تغییر است، در حال تبدیل است. فقط چیزی خودش است، ذاتیشه که تغییر ناپذیر باشه، اون خداست. لیس شیء غیره، چیزی غیر خدا نیست. یعنی تنها چیزی که غیر خودش نیست خداست. همه چیز غیر خودشون هستند، همه چیز در حال تبدیل و تغییر هستند. این یک معنی میشه. ولی مثلا بله لیس، البته خب اینجور که معنی سوم لیس شیئا باید باشه خودت، یعنی چیزی نیست که غیر از خودش باشد، فقط خداست که خودش هست. این خلاصه سه معنا میشه برای که یکیش که باطله، دوتاش صحیحه. هو نور لیس فیه ظلمه، خدا نور است، در این ظلمت نیست. خب رو این مثلا تو روایات ما نور یعنی هدایت آمده، که الله و نور و سماوات و الارض، ای هاد عهد سماوات و الارض، نور بودن خدا وانه هدایت. ولی خب اون صفت فعل است و این مال خود ذات خداوند رو داره این حدیث مطرح میکنه، بحث شرافت ذاتی خداوند رو داره میگه. شرافت ذاتی خداوند رو که این حدیث داره میگه، یعنی همین غیر متجزی بودن، غیر مقداری بودن. این رو شاید حضرت مخواسته اینجا به این زبان بیان کند. صدق لیس فیه کذب، عدل امی با صدق دارد، یعنی که حق است، باطل نیست، در اون باطل راه نداره، در اون کم و کاستی راه نداره. عدل لیس فیه جور، در کمال اعتدال است، اعتدال ذات همی که عرض کردیم، یعنی چون مقداری نیست کجی نداره. خیلی جالبه، شما هرچی که کج داره، راست داره، فلان هست، این چون مقداری شما کج و کوله توش معنا پیدا میشد. صاف است یا کج است، چون مقداری و متجزی است، کم و یعنی کج و یا راستی درش معنا داره. خدایی که مقداری نیست لذا عدل است. و ما میگم با تناسب سایر فقرات حدیث این رو بنده صفت ذات میگیریم، نه اینکه خدا عادل است، ظلم نمی کند. نه، لیس فیه جور، و در خداوند جور و غیر استقامت وجود نداره، چون باز همون مقداری و متجزیست، یعنی بقیرین اونه یه رو منابه. حق لیس فیه باطل، که همین بطلان و نقص درش راه ندارد. کذالک لم یزل ولا یزال ابد العابدین، پیوسته همیشه ابد العابدین، که بارها عرض کردیم چون به قینی که خدا مقداری نیست، خدا ازلی هست و ابدی هست، یعنی که زمان نداره، نه اینکه خدا خیلی پیره میلیاردها سال برش گذشته، نه این هر غلطی. و کذالک کان اذ لم یکن ارض ولا سماء ولا لیل ولا نهار ولا شمس ولا قمر، خدا بود موقعی که هیچی نبود. خب هیچی نبود یعنی خدا تو خلوتش هم تو صوت و کور هیچ صدایی نمی آمد، تاریک، خدا نشسته هیچ صدایی نمی آمد. اینه مقصود؟ نه، میگه زمین نیز، آسمان نیز، خورشید نیز، شب نیز، یعنی زمان و مکان نبود دیگه. اونجا ذهن انسان قفل میکنه، ذهن انسان تو زمان و مکان سیر میکنه، فقط میتونه بگه همین زمان و مکان نبود، همین مقدار، یعنی چیزی که الان هست اون موقع نبود، همش سلب این حالات فعلی رو کند، ولی اینکه میخواد تصویر مثبتی داشته باشه از لا زمان و مکان نمیتوند. پس این لم یکن ارض و لا سما و لا لیل و لا نهار اشاره به همین داره که زمان و مکان وجود نداشت، لا سحاب و لا مطر و لا ریاح، بادی هم نمی آمد، یک باد، یک به قول ما شمالی بیاد، شمال بگید شمال بیه خلاصه بادی هم نمی آمد، هیچی نبود زمان مکان. ثم ان الله تبارک و تعالی احب ان یخلق خلقا یعظمون عظمته. این آیه حجتینی با بحث توی بابا هادی اشتران داشتیم، خدا قرض داره تو خلقتش. خب ما میگن همون که شما شعری که درود اشاره کردید، خدا خواست جودی کند خلقی کرد، برای خوبی بندگان خدا خلق کرد. خب ولی چیزی که تو روایات ما هست خیلی تأکیدم شده روش، همین احب ان یخلق خلقا یعظمون عظمته، خدا خوشش می آمد یه عده‌ای رو بیافریند که او رو تعظیم کنند. یکبرون کبریا یجلون جلاله، تجلیل کنند، تعظیم کنند. خدا دوست داشت لذا آفرید. شما خب ممکنه بگی آقا این که خدا میشه معروض حوادث، خدا دوست داشتن درش معنا ندارد، همونجور که دوست نداشتن و بغض و کینه معنا ندارد. شوق و بغض از صفات مادی اشیا هست، ربطی به خدا نداره. میگم آقا این تو روایات تو آیات ما زیاد آمده، بحث محبت، بحث بغض، بحث شوق در مورد خداوند متعال. اینها رو میشه از اون خصوصیات مادیش تجرید کرد و برای خدا متعال هم کرد، همونجور که در مورد علم کارو میکنه، در مورد حیاتی کارو میکنه، در مورد قدرتی کارو میکنه. چطور اونجا از معانی مادیش علم و قدرت و حیات رو تجرید میکنیم، تنزیه میکنیم، برای خدا هم میکنیم، محبت هم همینجور، شوق هم همینجور. پس علت و غرض خداوند از آفریدش ممکنه این باشه، یه چیز دیگری است غیر از اون لطف کردن بر بندگان. نه، دوست داشت تعظیم شود، تجلیل شود، تکبیر گردد، لذا آفرید آفریده های رو. فقال کونا ذلین، این دیگه کونا ذلین چی بوده؟ مخاطب خدا به قرینه سایر روایت، همینطور که این آقای چیز تو حاشیه کتاب هم نوشته، این خلاصه مراد چیز هست که تو این گمجمزه نوشته، مراد خود حضرت محمد مصطفی و علی مرتضی صلوات الله علیه و آله است. انگار اینجوری الان تو ذهنش هم هسته که حقیقت محمد و علی صلوات الله علیه اجمعین است. این رو میگه در ذیل حدیث 15 از باب 2، این رو من اینجا آره نوشتم، نوشته که از ذیل حدیثش اینجا بود لا ذل له یمسکو و هو یمسکو الاشیاء بذلتها. اونجا آره حالا بالاخره رفت یفتی بی حدیث ندارم دارم چرا این رو گفته. خب برای صدوق یک معنی دیگه ای کرده، معنی دیگه ای کرده که همطور که ایشون هم تو آشه گفتم چی تناسب نداره. چیه؟ قال مصنف هذا الکتاب معنا قولی هو نور ای هو منیر به هاده، و معنا کونا زلن روح مقدس و ملک مقرب است، یعنی روح القدس و حضرت جبرئیل. این دو موجود رو خدا بهشون خطاب کرده. و المراد که خدا نبود، فعراد ان یخلق انبیاء حججه فخلق قبلهم روح مقدس رو. خیلی عجیبه. شیخ صدوق میگه قبل از اینکه خداوند اهل بیت رو بیافریند، روح مقدس رو آفرید. روح القدس بهش میگن. هو الذی یعید الله به از اوجل به انبیاء و حجاج و شهده آهو صلوات الله علیهم، و هو الذی یحرسهم به من کید الشیطان و وسواسه و یسددهم و یوفقهم. اون موجودی بود که خداوند انبیا و حججش رو با او تأیید می کند و به وسیله او آنها را در امان می دارد از کید شیطان. یعنی یک موجودی آقا قبل از پیامبر آفریده شده. این خیلی عجیب از شیخ صدو هم جرد. آقا اولین مخلوق نور محمد و آل محمد بوده از صلوات اجمعین. شما آقا برفض روح القدس هم میگه روح، یک چیزی تو روایات ما داره که روح القدس روح پنجم خود اهل بیته، یعنی یک روح مازادی اونها دارن بر ماها. ما یک روح داریم، مثلا روحی که از حیات ما زندگی ما وابسته است، ولی اهل بیت علیه السلام یک روح دیگری دارن، حتی برخلاف داره 5 تا روح دارن اونها. یکی روحاشون همین روح القدس است، نه اینکه یک موج. البته ما داریم بازها تنزل الملائکه و روح داریم به عنوان یک خلقی که اعظم هست از جناب جبریل. اون حسابش جدای، اونو ما انکار نمی کنیم. میگیم اون جایی که به نام معید و مسدد در اهل بیت علیه یک چیزه جدایی نیست، نه خود اهل بیتند که این دریافت الطاف الهی میکنند. و الا طبق ضرورتی که از آیات روایت فهمیده میشه، چیزی بالاتر از اهل بیت وجود نداره. اینا اشرف مخلوقاتند. یونس اینا وابسته باشند به اینکه یک موجود دیگر اینها رو بیاد دستگیری کند، یعنی یک کس دیگه بیاد اینها رو هدایت کند. هم چیزی نمیشه. که شیخ صدوق اینجا گفته است که یسددهم یوفقهم، او توفیق میدهد، او فلان، اون بر اینها منت دارد. این حرفی که صدوق میزند قابل پذیرش نیست. توجه فرمودید چه عرض کرد؟ اینجا میگه بلدزا اون چی که خود آقای همین تعلیقه توحیزق نبشه که مخاطب کونا زلین، خود حقیقت محمد و علی علیه السلام است، نه اینکه روح القدس و مثلا جناب جبرئیل. و یمدهم بالخواطر الصادقه ثم خلق الروح الامین، دوباره این همین جناب جبرئیل. الذی نزل على الانبیاء بالوحی من عز و جل وقال لهم کونوا ذلین ذلیلین. ذلین ذلیلین یعنی که سایه چجوری به انسان مثلا آرامش میده، اینا مثلا همچه حالتیه. فکان کما حالان در زوجت زلین زهیلین در بیا رسول و جهج و شهده یعین هم به ما و ینصر هم علایده ما و یحرس هم به ما. و علا هازل معنا قیل للسلطان العادل انهو زل الله فی عرضه لعباده یعوی علیه مظلوم و یعمن به الخائف و جل. که به سلطان میگن زل الله، یعنی که خلاصه جاییست که میرن اونجا آرام میگیرند، معوا میگزینند، اگر یک کسی دادرسی هست، یعنی خلاصه آرامش بخش. اینم یعنی اینجوری بودن این دوتا ملک مقرب و اون جناب روح القدس و جبریل، اینجوری بودن. ایشون اینجوری معنامو که از کردم حرفش صحیح نیست دارن. و هازا و سلطان الله و جت الله اطلاعات حرزمه الا انتقوم الساعه، که اونم زیرش هم خواندیم. و بله خب بریم به این دیگه. حتی این نکنید این پاورقی دوی این صفحه، حالا توی توید صده و صفحه 129 میگه نور رو به هادی نباید معنا کرد چون با تناسب نداره. خب بله این حرف رو ما هم گفتیم و حرفش رو میفهمیم، اما در مورد ذات است اینا. ولی کهشون میگه نور حقیقت وجودیه الذی لیس فیه شائبه العدم و فلان، این به همون بحث وحدت وجود اینها میخوره که این ما نمیپذیریم حرفی شما. بریم حدیث 9. قیل لامیر المؤمنین علی السلام هل یقدر رب که ان یدخل الدنیا فی بیزتن من غیر ان یسقر الدنیا و کبر بیزه، قال ان الله تعالی لا ینسب الى العجز والذی سألتنی لا یکون. قدرت مال چیزای ممکن الوجود است، این محال الوجود است، ممتنع الوجود است. ان ابی عبدالرحمن قال اجرون جارا، اینجا هم باز آمد آره، باز حضرت جا هم جواب میده ویلکه این الله لویوسه بدهش من اقدر من من یلطف الارض و یعظمل بیزه. این همه قدرت، قدرت نمایی کرده، انگار شما چرا اینا رو نمیبینید؟ خلاصه آره، انگار خدا میتونه زمین رو کوچک کنه، تخمر رو بزرگ کنه، یعنی یک به یک انجام میتونه بده، ولی همزمان نمیشه انجام بده که زمین رو کوچک نکنه، داخل تخمر رو قرار بده که بزرگ نشده است. این دوتا رو نمیتونه، بلکه چون محال است، ولی فی نفسه میتونه زمین رو کوچک کنه یا تخمر رو بزرگ کنه. این ممکنه یه حدیث داره این میگه یعظم البیزه، یعنی میتوند این کارو بکند. جا رجل لبلزا قال هل یقدر رب بکن یه جلس هم دارد هم به اینا فی بیزه، قال نعم و فی اسخم البیزه قد جعل ها فی اینه که به یه اقل من البیزه لانک اضافه تحتها آینت سما بر. از همین که تو حدیث دیگه هم بود، چشماته که با میکنی همه جا رو میبینی، ولو شاهد اعما که انها، اگر میخواست از همون هم تو رو کور میکرد. میدونم شما این خبرها رو دنبال میکنید، چند سال پیش سلام نقلی که هم تا دارم شما خوبه سب نمو کن تلسکوپ هابل، ما الان تلسکوپ هایی که ما میزنیم رو کره زمینه، اینا به ذهنشون رسید که برن خارج از جو زمین تلسکوپ بذارن که دیگه هیچ گرد و غبار، هیچ مانعی نیست. اسمش رو گذاشتن تلسکوپ هابل، البته این ماله بودن فکر کنم 30 سال پیش. بعد یک نرم افزار یا چیزی هم تعبیه کردن که اون عکس ها رو منتقل میکرد به زمین، از اونجا خیلی جا رو کشف کردن. یعنی چشم انسان با دوربین و تلسکوپ روی کره زمین نمیتونستن اونجا تلسکوپ داشتن خارج کره زمین، که با این فضا پیما و اینا تلسکوپ رو تو فضا نصب کردن، یک جا گوشتن از اونجا میتونن رصد کنن سیاره ها و ستاره ها رو با هم عظمت خدا که دیده میشه. سلام علیکم و رحمت الله.